گزارش لیلا علاقمند رو شنیدی. در برنامه کالای ایرانی با یک فروشنده موکت صحبت میکردن و ایشون اذعان داشتن که تولید کننده ها کیفیت موکت رو تضمین نمی کنن. این سوالیست که بعد از آقای دکتر شیبانی من بپرسم، واقعا اینطوره؟ اینگونه است؟ با توجه به اینکه شما خودتون هم کارخونه دار هستید.
من ضمن احترام به نظر این دوست عزیزمون که متاسفانه معرفی نشدن و نفهمیدن کی هستن، ببینید من منظورشون از تضمین نمیتونم نفهمیدم. من اگه کالای خوبی تولید نکنم به طور قطع ایشون دفعه بعد از من نخواهد خرید.
صحیح.
پس خیلی طبیعیه که کیفیت من تضمین منه، اصلا توش بحثیم. اسم من تضمین منه. من نمیدونم منظورشون از تضمینه که آیا باید استاندارد ویژه‌ای
باشه. منظورشون ضمانتی بوده که اگر مثلا زمان؟ در زمانی که مقرر باشه دوام موکت مثلا 10 سال عمر داره، در عرض 5 ماه خراب
بشه. بحث داره نوع استفادهش، نوع مصرفش، محلی که میذارن، اینا چیزایی نیست که ما بگیم آقا این موکت 5 سال یا این جنس 10 سال میشه تضمین کرد. اینا مثل خودمون.
خب مثلا فرض کنید رنگش.
بله.
رنگش اگر ثابت
بله.
نباشه.
بله. ببینید من اولام عرض کردم خوشبختانه امکانات بسیار خوبی که تو مملکت ایجاد شده از نظر کیفیت، من خدمت این دوست عزیزمون و همه مصرف کننده های کالای داخلی این کشور عرض میکنم که قطعا میتونه خیالشون راحت باشه که اگر موکتی که میخرن، کاش بس راجع موکت فقط نبود، میخرن به مراتب بهتر از نوع خارجیش نباشه، قطعا پایین تر نخواهد بود. و من نمیدونم چه نوع تضمینیشون میخوان. اگر میخوان تلفن من خدمتشون بدید، به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی من در خدمتشون کار خواهم کرد. اما یه نکته ایشون تو صحبتاشون فرمودن که من احساس میکنم یا من نفهمیدم یا عزیز ما خیلی تو مقوله موکت احتمالا آشنایه، و اون گفتن پشت موکت رو ما پنبه میزنیم. ما پنبه پشت موکت نمیزنیم. شاید منظورشون لایه های نانوونه که ما بده نرم تر شدن موکت پشتش میزنیم، که خود اونم باز پلیپروپیلن، خود اونم نوعی از موکت هست منتها بدون آهن. اگه منظورشون اینه. اما راجع به نانو ببخشید، اما راجع به نانو ایشون صحبت کردن. خب ما خوشبختانه تو علم نانو بسیار به روز هستیم، یعنی صنعت کشور تو علم نانو من میتونم بگم همتراز با سایر نقاط دنیا داره.
جزو چهار کشور برجسته دنیا هست در زمینه
اصلا داریم همتراز میریم جلو. این جزو اون افتخاراته. مثلا الان من میدونم در صنعت جوراب، در صنعت پارچه، در صنعت باند و گاز و اینا نانو بسیار مورد مصرف است، چون اثر مستقیمش شما حس میکنید. جورابی که باید هر روز بشورید اگه حالا سه روزم نشورید خیلی اتفاقی نخواهد. و روی موکت هنوز مصرف نانو، استفاده از نانو اونچنان باب نشده، ولی ما داریم روش کار میکنیم با دانشگاه پلی‌تکنیک مرتب انجام از
اینه که فروشنده ها میگن. پس چیه؟
فروشنده ها یه چیزی ببخشی جسارت بهشون نکنن، یه چیزی شنیدن. احتمالاً ولی هنوز علمن و تحقیقاً باید دید که کاربرد
بشه. پس هنوز به مردم عزیزون بگیم که موکت های نانو در حال حاضر در بازار وجود نداره.
ما موکت نانو در این لحظه نمیگم وجود نداره، ولی به طور قطع به صورت آزمایشی شاد. ولی مثلا موکت ضد حریق روش کار میکنیم و داریم، چون اون یک کاربرد داره. یعنی شما اگه بخواید توی هواپیما مثلا شما یه موکتی فرش بکنید که خدای نکرده آتیش بگیره، خب خیلی خطرناک. اونجا ما اگر درخواست باشه که ضد حریق باشه به طور قطع تولید میکنیم، در اختیارش رو میذاریم و خوشحالم هستیم که بازم سرمون رو بالا نگه داریم بگیم هیچ چیزی.
خیلی خوب شد به اینجا بحث رسید. الان زمانی هست که من از شما بپرسم جناب آقای نیلی‌فروش‌زاده که ما انواع موکت رو دوست داریم از شما بشنویم که چه نوع موکت های در حال حاضر در بازار هست و قابل استفاده در کجا هست. مثلا در آمفی‌تئاتر شما از چه موکت های استفاده میکنید؟ در بیمارستان ها از چه موکت های استفاده میشه؟ و اصلا یه توضیح بدید در مورد انواعش.
موکت هم تو که گروه کلیش رو ما خدمتون میگم، ما تافتینگ داریم و
یعنی پرس بلند منظور
تافتینگ. این شاخصه تقسیمش نوع بافتش هست. تبعیض محیط هایی که تحت حرکت های قلب بیشتری هست، رفت آماده بیشتری هست، متناسب با اون نوع رفت آمد انتخاب نوع کالا میکنن.
صحیح.
توی زمین موکت تنوع نوع تولید بیش از این دو گروه نیست.
صحیح.
ولی خب طبیعی محلی که استفاده میشه مهمه که اون شاخصش رو مصرف کننده خودش متناسب با اون تشخیص.
البته آقای مهندس نه من میخوام تکمیل بکنم فرمایش ایشون رو. نه ببینید صحیح فرمودن تنوعی جز این دو گروه نیست، ولی توی خود اون دو گروه یه تنوع از ای تا زد داریم.
صحیح.
مثلا همون نمدی که ایشون فرمودن خودش 10 جوره. صحیح. نمدی هست، کبریتی هست، طرحدار هست، ولور هست، و قزل‌آزا
بلند هم داریم،
اون همونی که فرمودن تافتینگ.
مثلا در مورد تافتینگ هم یه توضیح اگر بفرمایید ممنون میشم که اینا چه نوع موکت هایی هستن.
ببینید آقای منصفی فروشنده به درستی اشاره کردن که محل مصرفه که نوع موکت رو تعیین میکنه. همین الان به شما عرض میکنم، همین الان نمایشگاه تهران خب سالی 1,000,000 متر موکت زیر پای بازدید کننده اش قرار میده.
صحیح.
این موکت همون نمدیه و نه اون نوع نمدی. این موکت یک موکتیست ویژه جایی ساخته میشه که روزی صدها هزار نفر با کفش روش راه میرن.
درست.
و باید آخ نگه به قول
معروف
تبلیغی نکنم که این موکت کدوم شرکت در ایران میسازه انحصارن، ولی افتخار میکنم.
میتونی جای فرش های ماشینی رو بگیره همه موکت های پرز بلند؟
ببینید فرش ماشینی قضیهش اولا فرش ماشینی
اصلا میتونه بگیره همچی کاری کنه؟
اجازه بحث سالتون یه ذره بزرگتر از اطلاعات منه. ببینید فرش ماشینی یک میراث گرانقدر فرش طرح و زیبایی فرش دستی ماست. خب منی که آرزو دارم که یک طرح بوت جقه یا نمیدونم الان من طرحاشم خیلی وارد نیستم تو خونم داشته باشم و شرایط مالیم ایجاب نمیکنه برم فرش دستی بگیرم، واقعا میتونم برم فرش ماشینی بگیرم و جاش بذارم با قیمت بی نهایت پایین تر. موکت اون کار رو نمی کنه،
حتی اون پرز بلند.
پرز بلند داستانش اصلا جداست. من خدمتتون از موکت تافتینگ، خوشبختانه ما تو موکت تافتینگ هم تو این کشور بسیار بسیار موفقیم، برای اینکه باز بهترین ماشین‌آلات داریم.
بله.
تا میتونم بگم 4-5 سال پیش خیلی تقاضا برای موکت های پرز بلند نبود،
ولی الان هست.
اونایی هم که می‌خریدن یه مقدار کمی از بلژیک وارد میشد.
بله.
به عنوان موکت امریکایی مطرح بود.
بله.
ولی امروز خوشبختانه ما صادر کننده موکت تافتینگ هستیم.
بس.
همین دو سه تا شرکتی که دارن خیلی خوب کار بیشتر دو سه تا دارن کار میکنن موکت های تافتینگی با هر نوع پایل با هر اندازه‌ای که شما بخوای در اختیارتون میذارن، منتخب قیمتش متفاوته با قیمت نمدی. اون هیچ وقت جای فرش رو نخواهد گرفت.
نظر به صرفه بودن برای بخشی
از اقتصادی این کالا.
بله.
مصرف کننده یه تکنیکی اخیراً به خصوص پیش اومده و اون اینه که تو همین ردیف موکت های تافتینگ با مصرف مواد هجیم کردن در پشت موکت اینها میتونن جایگزین فرش های ارزون قیمت
باشن.
این کار در یزد داره اجرایی شده.
بله.
داره اجرایی میشه. پشت موکت ها رو زخیم میکنن با مواد پتروشیمی، مواد پلیمری. این های کارهایی است که فقط باسه کالای ارزان‌تر که میخواد مصرف کننده پول کمتری بده و از طبقه ضعیف جامعه ممکنه باشن این رو به این طریق استفاده میکنن.
بله
هیچ موقع نقش فرش رو
نمیتونن بازی کنن. خب بریم سراغ یکی از پیامک‌های دوستان عزیزمون که به 30,367 پیامک زدن. الیاس میرزایی از حیدرآباد کرج گفتن من موکت داخلی گرفتم خیلی پرزاده و بعد گفتن که البته خیلی متاسفانه. حالا هر کدوم از بزرگواران آقای دو تا شیوه
ببینید انشالله که خانم حضرتی بیشتر بعد
آقای میرزایی
معذرت میخوام بعد بیشتر تلفن بکنم و بگن واقعا به ما بگن ما مسئولیم که اگر نقص اولا استقبال میکنیم از هر انتقادی. اصلا اگر انتقاد و نقد نباشه ما جلو نمیریم، توش هیچ بحثی نیست. پرز دادن ببینید ما موادی که مصرف میکنیم مواد پلی پروپیلنه، این رو در نمد این رو به صورت به حساب پانچینگ بهش میگم سوزن میزنیم و نمدش میکنیم، در تافتینگ این رو تبدیل به بی سی اف میکنیم میبافیم. برای این کجاش پرز میده نمیدونم.
آقای میرزایی از کرج خواهش میکنم هر چه سریعتر به ما زنگ بزنید و دلیل خودتون رو برای اینکه موکتی که گرفتید خیلی پرزاده بفرمایید، تا اگر ایرادی هست
تولیدکنندگان
محترم رفعش کنن و اگر
دوچاره
بله اگر خود شما دوچاره مشکل شدید اشتباهاً به این مسئله رسیدید یا دلایل دیگه هست که دلایل جانبی هست که باعث شده که موکت پرز بده، که آقایون برای ما بفرماین اساتیدی که در برنامه حضور دارن. ما یه تلفن داریم، تلفن هم بشنویم.
اولا که خب آقایون 100% حق دارن، همه حرفا که میزنن درسته، مواد اولیه تعطیلات و و و، ولی از کیفیت خیلی فاصله داریم هنوز با دنیا. حالا شاید نزدیک باشیم، ولی از نظر موکتایی که برای محلهای پرتردد تولید میشه و و و و خیلی فاصله داریم. و هنوز تقصیر آقایون هم نیست، همونجوری گفتم ماشین آلات نمیتونه بیاد، ولی با این حرف نظر مردم رو کوتاه میکنن، یعنی این که سلیقه مردم میاد پایین. خیلی ممنونم.
خیلی متشکریم از شما که مشارکت می‌فرمایید در برنامه کالای ایرانی درباره موضوع موکت، حالا چه در جایگاه فروشنده باشید چه در جایگاه تولید کننده یا مصرف کننده. ما می‌خوایم کیفیت تولیدات خودمون رو حالا در هر عرصه، امروز در مورد موکت هست، ببریم بالا. پس بنابراین نیاز داریم به حمایت شما از طریق تلفن و پیامکی که به ما می‌زنید و توقعات شما، بازگو کردن توقعات شما از طریق برنامه کالای ایرانی که به گوش تولید کنندگان برسه، تا محصولات ایرانی در چرخه تولید ما بیشتر تولید بشه و بازار اقتصاد ما بیشتر هم مورد توجه قرار بگیره و یک پرش داشته باشه، به نظر من از این رکود در بیاد و به سرعت به سمت پیشرفت بره. خوب ما، رونق تولید به دست من و شماست. نمیگم موانع نیست، این موانع باید حتما رفع بشه، ولی با خرید کالای ایرانی میشه به تولیدات کشورمون رونق بخشید. نظر مصرف کننده خیلی مهمه، البته نه هر تولیدی. نظر مصرف کننده میتونه وضعیت تولید کشور رو بهبود ببخشه.
میایین اینجا خرید میکنم شو؟
آره، دوستانم معرفی کردن، خودم هم اینجا یکی دو بار خرید کردم، الان اومدم دوباره ببینم.
برای کجا میخوایم؟ مغازه یا
نه برای خونه میخوام.
آقا انشالله که خرید خوبی داشته باشین. اول من خودم معرفی کنم، من علاقمند هستم گزارشگر رادیو. ما موضوع برنامه هم در مورد موکته.
بله،
موکتا رنگ و ورنگ در طرح و نقش مختلف چطوره؟ یه سلام علیکم به شنوندگان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. سفارش میدارم اینه که سعی بکنن از کالای ایرانی استفاده بکنن.
آقا هنوز چشو رفت سر تبلیغ کالای ایرانی.
خب چون کالای ایرانی اشتغالزا هستن،
میدونید موکت ایرانیه.
بله، منم به خاطر این است که اینجا خرید میکنم. کیفیتشون با خارجی هیچ تفاوت داره، حتی شاید
خارجی نیست. آخه میگم موکت خارجی است،
چرا میارم به اسم خارجی؟ مثلا با مارکای شاید ایرانی باشن، ولی مارک خارجی بهش بزنن به خاطر تعدادش بالا گرمی.
یعنی تا شده یه فروشگاهی برید بگن این خارجیه موکت، خاطر که پول بیشتر شما
میگیرن. مثلا شما لباس میرین اونجا، لباس ایرانی مارک
لباس پاکی. آره، ولی موکت آره. یه چیز غیر طبیعی، حجمش اصلا به صرفه نیست که وارد
در مثلا فروشگاه‌های بالای شهر جنس ایرانی به جای جنس خارجی بفروشن با قیمت بالاتر.
آقا چه چیزی در خرید برای شما مهمه؟
کیفیت جنس مهمه در وعده دوم که ایرانی بودنش.
آقا وضعتون خوبه، قیمتو نگفتین.
آقا کیفیت با قیمت
نکنه آشناسنسی میبرین یا تخفیفای خوب میدن.
وقتی قیمت خوب باشه، شما مثلا بالفرض این که یه موکت بخرید کیفیتش اگه پایین باشه ممکنه یک سال کار بکنه، ولی کیفیتش اگه خوب باشه یه مقدار قیمتش هم بالا باشه ممکنه تو سه سال کار بکنه.
چند متر میخوای موکت؟
من در شاید به 10-15 متر بخوام بگیرم.
آقا 10-15 متر تخفیفم میدین؟
بله
تخفیفم میدین. خیلی عمالی. آقا ممنونم از این که بله خیلی عمالی. آقا خیلی متشکرم از این که اینقدر حساسید روی خرید کالای ایرانی، اینقدر حواستون هست که پولی که دارید هزینه میکنید بابت کارگر کارفرما ایرانی باشه.
بله انشالله که کارگرای ما با جدیت بیشتری کار بکنن، جنس با کیفیت بیشتری تولید بکنن که خریدار بیشتری هم داشته باشن و ما نیاز به کالای خارجی نداشته باشیم.
انشالله امسال سال رونق تولید با خرید من و شما و حمایت کردن از کالای ایرانی رونق رو به تولید برمیگردونیم. قطعا و حتما شک نکنید ماها مصرف کننده ها مهره های اصلی این رونق تولید هستیم.
ده و 45 دقیقه است. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 تلفن 22,65,25,25.
من موکت گرفته بودم، اون قبلی اون بود که چپش موزاییک بود. بعد بعد چند مدتی پرزپرزای روی موکت جمع شد، یه حالتی که مثلا دونه های مثلا دون 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 بود. حالا رنگ موکتش هم نارنجی رنگ و اینا بود، ولی خب بعد چند مدتی من خونه رو فروختم. اون اون موکتی که اونطوری پرز داده بود یه یعنی حالت دون دون مانندی روش کل موکت جمع شده بود. اون از این موکت های ضخیم نبود، از این موکت های حالت نازک مانند بود که روی موزاییک و زیر فرش استفاده میشه. الیاس میرزایی هستم از حیدرآباد کرج.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای میرزایی از کرج. همین که شما شنوندگان عزیز اهمیت میدید به این برنامه و موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه، همین که اگر گله‌ای دارید به راحتی اون رو میتونید بیان کنید، همین که اگر تولید کنندگان ما در خصوص تولیدات خودشون نظراتی دارن و شما نظراتتون مخالف تولید کننده ها هست و اون رو میتونید از طریق تلفن و پیامک به ما انتقال بدید، خیلی متشکریم، خیلی متشکریم. اما پاسخ رو از آقای دکتر شیبانی در رابطه با صحبت های آقای میرزایی از کرج خواهیم گرفت برای بار دوم.
خب منم از آقای میرزایی واقعا تشکر میکنم. همین نقداست، همین توجه هاست که ما رو وامی داره که بیشتر توجه بکنیم. چشم، من حتما این مطلب رو پیگیری میکنم به طور کلی، نه فقط در کارخونه خودم، در تمام صنفمون. و من فقط یه چیز میدونم و این که ما هممون در کارخونجاتمون واحد کنترل کیفیت داریم و قاعدتا اگر تولیدی موکتی اون استاندارد لازم رو نداشته باشه اجازه خروج از کارخونه نمیدن. ولی حالا یه موردی پیش اومده که ایشون، حالا خوشبختانه ایشون خونه رو میگه فروختم و موکت هنوز مونده، این نشون میده که خیلی خلاصه روش الحمدلله بوده. ولی من از اون ور خیلی خوشحالم، چشم من اینو پیگیری میکنم، ولی از اون ور من بسیار خوشحالم از تلفن اون خانم عزیز دیگه ای که خیلی رضایت داشتن از موکت ایرانی و گفتم آفتاب آمد دلیل آفتاب. واقعا همینجوری موکت ما امروز، نه تنها موکت ما، بیشتر صنایع نساجی ما، تولیدات نساجی ما امروز قطعا برابریم. این شعار نیست، قطعا برابریم، چون همه امکاناتش داریم. ببینید اگر نداشتیم اون یه بحث جداگونه بود، داریم خوشبختانه. و ولی این به معنی فراموش کردن حرکت به سوی بهتر شدن نیست.
من اینو به اضافه کنم در پیرو به صحبت‌های شما که یکی از شنوندگان عزیز ما گفته که موکت ایرانی خیلی آشغال رو به خودش جذب میکنه و به سختی جاروب میشه. اینا آقای رامین آسیاب
لابد آهن رو باداری
قابل توجه کسایی که میرن دنبال موکت های غیر ایرانی، چون توضیح دادم باز شنونده عزیز که ما موکت خارجی گرفتیم که آشغال رو به خودش جذب میکنه. متاسفانه یه پیامک دیگه بود که من برای شما خوندم. بیایید در مورد یه مقدار رونق تولید صحبت کنیم. وقتی کیفیت تولید بالا، وقتی تولید رونق بگیره، 100% رونق اشتغالزایی در ایران هم مطرح میشه. وضعیت اشتغال در صنعت موکت چطور آقای شیبانی؟ یا آقای شیبانی
ببینید، هر کدوم تمایل دوستان. ببینید اجازه بدید که یه ذره پا رو فراتر بذاریم و نگیم وضعیت تولید در وضعیت اشتغال در موکت چطوره، بگیم وضعیت اشتغال در صنعت نساجی چطوره. ببینید این البته جاش بود که آقای و جاش هست ادامه خواهند داد که آقای مهندس به عنوان دبیر کل انجمن سنی نساجی ادا در قام بگم، ولی من یک چیز افتخار میکنم که بگم و اونی که صنعت نساجی یکی از اشتغال زاترین صنایع کشور امروز هست.
بله.
با حجم سرمایه گذاری بسیار کمتر نسبت به سایر صنایع. یک چنین صنعتی ارزش هر نوع توجهی داره. من میخوام آقای مهندس نیل فروزاده اعداد ارقامو بگن که یه ذره انشایی صحبت نکنه.
خواهش میکنم. در مورد بحث قیمت تمام شدن یه توضیح بده خیلی کوتاه که بازم برگردیم
سراغ شما. به هر حال موفقیت تو صنعت نساجی یکی از دلایلش نوع مالکیتشه.
بله.
خوشبختانه این سند بالای 95% تو سالهای اخیر به سمت بخش خصوصی رفته.
بله.
و شما با همه این تنش‌های اجتماعی، تنش‌های تحریمی، تنش‌های اقتصادی که توی سند به وجود اومده، این سند نه تنها در جا نزده، رو به رشد و روی به تکامل داره میره. در بله. نتیجه ما به هیچ وجه نگرانی تو این بخش نداریم، فقط محدودیت‌های تبعیض به وابستگی به خارج کشور خوب داریم، متوسط تکنولوژی مسئله خوب داریم، نمیتونیم همه ماشنالاتمون رو به روز متناسب با نیازمون تغییر بدیم. اینها رو باعث یه مقداریش هم جامعهمون بپذیره که ما توی شرایط بسیار غیر نرمالی زندگی میکنیم.
صحیح.
قیمت تمام شده که شاخص بسیار مهمی است توی کالای مصرفی جامعه، به حال مواد اولیه اصلی که تو سرزمین ما داره تولید میشه، خوشبختانه به حد کافی تولید میشه و مازاد هم داریم، باید مسئولین صنعتی کشور، مسئولین وزارت صنایع، مسئولین وزارت نفت بپذیرن که این کالا مزیتش باید برای صنعتگر داخلی حفظ بشه. این مزیت رو اگه از صنعت بگیریم ظالمانه است، یعنی ما بایستی مواد اولیه‌مون به قیمت منطقه‌مون هر فروخته بشه، بالاتر از قیمت منطقه‌ای فروخته نباید بشه. چرا؟ به خاطر که مردم مصرف کننده باید بدن. این کالا مال طبقه اشرافی نیست.
درست.
یعنی دقت بفرمایید، این کفپوشی که ما به عنوان موکت داریم مصرف می‌کنیم مال یه طبقه اشرافی جامعه‌مون نیست که فرش ایرانی دستباف مصرف کنن.
درست.
پس ما باید کاری بکنیم قیمت تمام شده این کالا رو به حد کاملا پایین‌تر برسونیم و اونم ریشه‌اش در مواد اولیه است. هزینه‌های دیگه‌مون تقریبا قابل کنترله. سطح تکنولوژیمون به هر حال حدود 10 سال قبل رو به این طرف تغییرات فاحشی به وجود نیامده.
بله.
این رو بایستی تو منابع ارزمون لحاظ بکنیم، انگیزه وارد کنیم، ماشینالات رو بیشتر کنیم تا بتونیم به مقدار تغییرات تکنولوژی هم بدیم، ولی بپذیریم که ما مزیتمون رو بایست بسیار بیشتر ازش استفاده کنیم تا مردم عادی هم بتونن. صنعت نساجی ما 650 هزار نفر شاغل مستقیم داره. شاغل مستقیم. و 2.5 برابر همین عدد هم غیر مستقیم هست، چون شما تو شبکه بازرگانی، شبکه‌های گسترده‌ای که تو این زمینه هست، یه جمعیت بزرگی از این صنعت دارن ارتزاق میکنن و جای کار بسیار زیاده.
ما تلفن داریم آقای مهندس، اگر اجازه بفرمایید تلفن رو بشنویم و پاسخ لازم رو بفرمایید.
غلام رضا حقیقی هستم از استهبان فارس. موکت‌های ایرانی قدیم، من جدید رو نخریدم، قدیمیه که ما خریدیم و استفاده کردیم، بسیار موکت‌های با کیفیت خوب هستن و راضی هستیم. انشالله که بتونن نسل جدیدم راضی کنن. حالا ما نسل قدیم بودیم، نسل جدیدم خیلی سخت راضی کردن، چون کشورهای دنیا روبرو ماست با تکنولوژی های بالا، باید با اونا رقابت کنیم برای نسل جوان. انشالله انشالله که همیشه پیروز باشه ایران.
انشاءالله. خیلی متشکریم از شما آقای حقیقی. واقعا بعد از شنوندگان عزیز پرسید که اجازه بفرمایید آقای دکتر شیبانی که رونق این صنعت، فکر میکنید دوستان عزیز به طور کل در طول هفته که در خدمت شما هستیم، هر صنعتی، هر تولیدی در کشور ما چیه؟ فکر میکنید قیمت مواد اولیه باید بیاد پایین یا ماشینالات باید تجهیز بشه، ماشینالات بهتر استفاده کنیم، یا دلایل دیگه ای هست که در این برنامه نگنجیده شده و شما میتونید شنوندگان عزیز اون رو برای ما بازگو بفرمایید؟ زیاد وقت نداریم، خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی کوتاه.
ببین اون نکته که آقای مهندس نیل فروزاده اشاره فرمودن نکته بسیار حائز اهمیتی خانم. بین 60 تا 80 درصد قیمت تموم شده ما رو مواد اولیه تعیین می‌کنه. عدد خیلی بالاست. یعنی شما مانور حد اکثر روی 20-25 درصد دارید. اون 20-25 درصد در اختیار ماست، هنر ماست. ولی اون 60 تا 80 درصد هنر ما نیست. اون همونجاییست که شما قبلا هم فرمودید ما این راه رفتیم مثال خودشون حل بکنن. اونایی که دست خودمونه چشم امر سم ان و تاتا، ولی اونایی که دست ما نیست نمیتونیم. به هر حال باید یه فکری براش کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی مردان شیبانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. همچنین از شما آقای مهندس حسن نیلفروشزاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، که قبول دعوت کردید و در برنامه حضور به هم رسید. از شما بزرگوارم خدافظی میکنم و تشکر میکنم.
من خیلی دلم میخواست که بگم که ما در هر چی دنبالش بریم بهش میرسیم. این ملت سرفراز.
بله.
و من ناخودآگاه یاد این شعر میفتم که میگه گر در طلب منزل جانی جانی، گر در طلب لقمه نانی نانی، این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی.
خیلی متشکرم از شما. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا
به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید، امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت، مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن، اطلاع داریم ما. مردم در مراجعاتشون به فروشگاه‌ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن. یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش‌ها بر خلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است.
در زمینه شعار سال، اصل مهم آن است که شعارهای سال به مسابقه راهبرد کلان کشور مورد توجه قرار بگیرد و همگان بکوشند قدمی برای عملیاتی کردن این راهبرد و راههایی برای تحقق آن در وضعیت حساس فعلی کشور بیابند و پیاده سازی کنند. وظیفه مدیران و دستگاه‌های مسئول فقط تکرار بیانات رهبری نیست، بلکه کار اصلی و مهم آن است که تلاش کنند تجمیع امکانات و منابع کشور به سمت حمایت از رونق تولید ملی سوق پیدا کند و در این باره وحدت و آرامش سیاسی کشور موضوعی تعیین کننده است. همه دست در دست هم بسازیم ایران آباد. صحبت‌های آقای دکتر وحید شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. رهبر انقلاب 5-6 ساله که شعار سالشون رو عمدتاً شعارهای اقتصادی انتخاب کردند. به عبارتی در طی سالهای اخیر از اصلاح الگوی مصرف بگیریم تا اقتصاد مقاومتی، تا تولید، تا اشتغال، تا حمایت از تولید و حمایت از کالای ایرانی، و برای سال 98 هم به دلیل فشاری که غربی ها بر بخش تولید ایران دارن وارد میکنند و بحث رکود اقتصادی و اهمیت خروج از رکود اقتصادی بر مسئله رونق تولید قرار دادند.
خیلی متشکرم که برنامه کالای ایرانی رو همراهی فرمودید. اگه میخواییم با قدرت در عرصه های تولید قدم برداریم، اگه میخواییم جوانهای ما شاغل بشن، کالای ایرانی بخریم و از تولید کنندگان کالای ایرانی حمایت کنیم و تولید کنندگان هم با کیفیت خوب محصولاتشون هم از خودشون حمایت کنن هم از مصرف کننده هاشون. خدا نگهدار.